جیهان، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. 162 شبان روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شبتون بخیر شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، از اینکه همچنان همراه ما هستید ازتون ممنون و سپاسگزاریم. 220-485 220-58-800 شماره تلفن های رادیو فرهنگ در اختیار شماست. میتونید از این دو طریق با ما در ارتباط باشید. نظرها و پیشنهادهای سازنده خودتون رو برای ما منعکس کنید. قطعا همکارانم در روند برنامه سازی از نظرهای سازنده شما استفاده خواهند کرد. یک بار دیگه از طرف همه همکارانم در این بخش مبعث رو خدمت شما شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم. ضمن شب بخیر و خداحافظی ازتون دعوت میکنم همراه باشید با آخرین برنامه در این بخش با عنوان شبهای فرهنگ که به مدت حدوداً 28 دقیقه تقدیمتون میشه.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت‌هایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیس دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام. به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. عزیزان شنونده، در برنامه امشب و فردا شب شب‌های فرهنگ گفتگوی آقای علیرضا سمیعی شاعر و کارشناس مجری رو تقدیم شما می‌کنیم با آقای دکتر اسماعیل امینی، شاعر، نویسنده، طنز پرداز، پژوهشگر و مدرس ادبیات. درباره شعر حافظ و نفوذ او نسبت به دیگر شاعران در گذشته و امروز. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. امشب با حافظ میخوایم شروع کنیم. ایرونی ها از قدیم قرآن و حافظ رو کنار هم دیگه میذاشتن. حافظ پرنفوذترین شاعر زبان فارسی بر ما ایرونی هاست و چون ما خیلی تحت تاثیر شعر هستیم، رابطمون با شعر خیلی صمیمانه است و اصلا میشه گفتش که ما الگوهای زندگی کردنمون از شعر میگیریم، میشه به راحتی گفتش که حافظ از پرنفوذترین شخصیت های تاریخی ماست و این تأثیر بلا شرط رو در تمام سطوح خودش از 200 سال پیش 300 سال پیش تا امروز حفظ کرده. متفکران ما با تحلیل اشعار شاعر ایده های خودشون رو بیان میکنن یا به چیزهایی، به رازهایی در هستی پی میبرن. این مردان و زنان زاهد و پارسا در قنوت خودشون حافظ میخونن، مردم عادی به حافظ فال میزنن. هیچ کس رو این نفوذی در ایران نداره. امشب اینجا در خدمت دکتر اسماعیل امینی هستیم، دوست عزیزمون، استاد بنده، و قراره که با هم راجع به حافظ حرف بزنیم. سلام علیکم.
سلام جناب آقای سمیعی، خدمت شما و خدمتتون.
خیلی خوش آمدید دکتر. این نفوذ بی برو برگرد حافظ دشمنی هایی هم براش تراشیده. خیلی عجیبه. بعضی از دشمنان حافظ، بعضی از کسانی که طعن و رد به حافظ دارن، آدمای مشهوری هستن. به نظر من میرسه که یه جریانی وجود داره، مثلا فرض کنید مقاله مهم طالق، مهم که چه عرض کنم، مقاله تاثیرگذار شخص به نام طالقانی که بعد بهار علیش جوابیه مینویسه و تبدیل میشه اصلا به مجله دانشکده. اونجا راجع به سعدی، اون مقاله راجع به سعدیه، راجع به این حرف میزنه که اصلا این سعدی بود که ما رو بدبخت کرد. یا میگن همین الان بعضی معتقدن این خیال پردازی حافظ و اینکه ما اینقدر تحت تاثیر حافظ هستیم و باعث شده ما اینقدر خیال پرداز باشیم، این برای ما زیان بخشه. این گفتار به اون دوره مشروطه و اون دوره نوگرای ایران محدود نمیشه، اون موقعی که خیلی مشهور بوده، خیلی رواج داشته، هنوزم هست. این دشمنی با حافظ از کجا میاد؟ چرا اینطوری شده؟
بله، عرض میکنم، حالا من تعبیر دشمنی رو به کار نمیبرم، من میگم مثلا مخالفت یا مثلا بدفهمیدن، خب نپسندیدن، این هاست دیگه. نه فقط هم حافظ خود شخصیتش که نیست، اساسا اون مجموعه فرهنگ حاصل از شعر فارسی معمولا بهش با بدبینی نگاه شده. علتش هم این است که روشنفکرهای ما توی اون روزگار به شدت تحت تاثیر این دستاوردهای حاصل از مثلا اندیشه مدرن و بعد نگاه پوزیتیویستی به هر چیزی، به هر چیزی، خب یک نگاه اثباتگرا مثلا به هر چیزی، این که باید همه چیز مثلا استدلالی منطقی باشد یا فایده‌ای داشته باشد و این فایده هم حتما فایده مادی باشد، اون روزگار رایج بوده دیگه. میروند تا مثلا حتی به سراغ خط فارسی هم میرن، یعنی تلاش هایی میکنن خط فارسی رو تغییر بدن، چند نفر خط پیشنهاد میکنن و اصلا به این فکر نمیکنن.
فرنگستان اول،
بله، حالا علاوه بر فرنگستان اصلا خود روشنفکرها هر کدوم یه خطی بر خودشون درست کرده بودن و این تا حالا هم ادامه داره که حالا مثلا حدود 120 سال گذشته این بازی های این شکلی. چرا؟ چون ما شنیده ایم که مثلا در عالم غرب مخالفت با رهاورد های سنت موجب شده که اونها یه گشایشی مثلا توی کارشون ایجاد بشود. نه بعدها اون گرمای گرایش به اثباتگرایی و به علم و منطق و تکنولوژی یواش یواش سرد شد. چرا؟ چون از توش یه فجایعی در آمد، مثلا جنگ های جهانی. خب که بعد هنرمندها متفکرها فهمیدن که همه عالم هم اینجوری نیست که حاصل مثلا تحقیق آزمایشگاهی و حساب اثبات شدن در فرمول های علوم پایه باشه، بشر یک وجه دیگری هم داره، اصلا جهان یک وجه دیگری هم داره که اون وجه دیگرش رو هنر بیان میکنه، موسیقی بیان میکنه، نقاشی بیان میکنه، شعر بیان میکنه، مثلا قصه بیان میکنه. همون هایی که به اساطیر هم به تمسخر نگاه میکردن، میگه مش قصه های غیر معقول، خرافی، غیر منطقی از گذشتگان مانده، بعدها فهمیدن که اساسا مطالعه کردن در اسطوره خودش یه علمه و روش داره و کمک میکنه به شناخت انسان و کمک میکنه به شناخت تاریخ، کمک میکنه به شناخت جهان. منتها اون روزگار بالاخره اون باب بوده دیگه، یعنی تصور میکردند که مثلا کسی که داره شعر میگه لابد تو شعر هم باید گزاره های علمی بگه. خب معلومه که اینجوری نیست، یعنی ما حتی توی زبان روزمرمون آقای سمیر مردم عام میفهمن که فرق این دوتا چیه، یعنی حرف عاطفی، حرف تمثیلی فرقش با حرف معمولی و جدی چیه. وقتی من مهمون میاد بهش میگم قدمت روی چشم، یعنی من مثلا دراز میکشم تو پا تو چشم من، بدیهیه، همه این رو میفهمن، درسته؟
آقا من که متوجه میشم.
منور فرمودید، منور فرمودید یعنی چی؟ یعنی با خودش مثلا نورافکن آورده. همه میفهمن، حتی عامه مردم، حتی اونی که سواد نداره میفهمه که این یه زبان دیگریه. نه آقا منزل خودتونه. خب این حرف یعنی حرف معاملاتی و حقوقیه؟ الان رفتنی من میگم بیا این سند خونم مال خودت دیگه، من اسبابمو جمع میکنم میرم. نه، منزل خودت یعنی راحت باش، یعنی این منزل خودت رفتار کن، به تکلف رفتار نکن. خب بخشایی از همین زبان مردم است که وارد زبان شعر میشه دیگه. نه یه بخشایی البته توی شعر زبان منطقی هم هست ها، یعنی بخشیش مال تجربه های منطقیه. خب مثلا فرض کنید که دیف چو بیرون رود فرشته در آید، منطقیه دیگه، خلوت دل نیست جای صحبت از داد. بالاخره تو این دلت یا باید دیو باشه یا فرشته باشه، تو تایی با هم نمیشه. این منطقیه، آدم قانع هم میشه با این حرف. نه
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما شنونده گفتگوی آقای علیرضا سمیعی هستید با دکتر اسماعیل امینی درباره حافظ و شعر او. در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
پاسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. نیک حرف استدلالی و منطقی، خیلی حرف عاطفی هم نیست، نه کاملا یه حرف حساب استدلالی و قانع کننده است. اما همه شعر که این نیست. مثلا فرض کنید پیاله بر کفنم بند، تا سحرگه هش به میز دل ببرم حول روز رستاخیز. خب این دیگه حرف منطقی نیست، حرف عاطفیه. و چرا خیلی دلنشینه بعد از مثلا 700 سال که گذشته از اون روزگار، هان قرن 8 الان قرن 15 دیگه، ما میخونیم و کیف میکنیم. چرا؟ چون ما رو از دست منطق رها میکنه، ما رو از دست اجبار رها میکنه. مثلا مرگ یکی از اون اجبارهای بسیار تلخه دیگه، در این حال که حقیقته ولی بسیار تلخه دیگه. همه چیزها رو به زواله، همه چیزهایی که داریم و خود انسان رو به زواله، با این زوال شوخی میکنه. نه
حافظ مخصوصا
خیلی
حافظ
شوخی
با مرگ
شوخی میکنه. نه به روز واقعه
تابوت ما رو صرف میکنه که میرمی به داغ بلند بالایی.
خب ارتباط منطقی بین اینها نیست. یعنی من عاشق بلند بالا بودم به همین دلیل چوب تابوت من از صرف درست کنیم، ولی ما لذت میبریم. چرا؟ چون به سخره میگیره یک واقعیت تلخ را. واقع هست ولی فقط با تلخی بهش نگاه نمیکنه، نه به سخره میگیرش. سعدی میگه که نفس آرزو کند که تو لب بر لبش نهی، بعد از هزار سال که خاکش سبو بود. یعنی من بمیرم خاک بشم، از اون خاک کوزه درست کنم، تو بیای از اون کوزه آب بخوری. ببین وقتی این رو میخونیم احساس رهایی میکنیم از این قیدهایی که جهان برای ما گذاشته، چون ما رو ناگهان انداختن در این جهان، همه طرفش هم محدوده. فقط چی محدود نیست؟ ذهن ما، زبان ما
و تخیل،
تخیل ما که حاصل زبان بالاخره دیگه، و توانایی های دیگری که ما داریم. ما میتونیم تصرف کنیم در جهان. یه زمانی انسان
حافظ هم گفته دیگه، چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم باشد،
او غیر مرادم گردد. من نمانم که زبونی کشم از چرخ فلک. خب در حالی که اتفاقا اون روزگار روزگاریه که نظام جهان نگری مبتری بر این است که بالاخره چرخ فلک داره تعیین میکنه دیگه، نه طالع تو این رو خواسته، نه گفت که کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادن. چه طالعی من دارم اینجوری دارم زندگی میکنم؟ خب میبینید که مسلطه به ذهن شاعر، مسلطه این جهان نگری. ولی یه دفعه هم میگه که فلک رو سقفش کافیم. نه
آره، فقط برای اینکه طرحی نو در انداز.
آره، یعنی چرا این کار رو میکنه؟ چرا این کار رو میکنه؟ برای اینکه اون بستگی رو نمیخواد بپذیره. این بستگی که وجود داره که من تسلیم ناگزیر تقدیرم، اگرچه ازش حرف میزنه ها، ولی به تلخی حرف میزنه. نه جام می و خون دل هر یک به کسی دادن،
در دایره قسمت،
در دایره قسمت اوضاع چنین باشه. همینه که هست، به یکی جام می دادن، به منم خون دل دادن دیگه. نه ولی میبینید که تسلیم نیست. چرا تسلیم نیست؟ برای این که از یه مجموعه ای از نشانه ها استفاده میکنه که اتفاقا حرف زدن درباره اونها ممنوع بوده. مثلا مجموعه فرض کن مربوط به مغ و بتکده و آتشکده و پیر مغان و زنار و خب اینها کلمات ممنوع است دیگه. از اون طرف مثلا مطرب و خرابات و میکده و ساقی و
اینم سوال عجیبیه. همینطور که گفتم بعضی انگار که شالا گفتی دشمنی نبود، کینتوزی بگم چه بگم، یه لجاجتی با حافظ دارن. بعضی هم برعکس میگن اتفاقا حافظ، اونا درباره حافظ به طعن حافظ پرداختن به خاطر اینکه فکر میکنن اون چنان خیال پردازه که ما رو از واقعیت منصرف میکنه، زندگی اصلا میدونه بدبخت میکنه ما رو، ما رو تبدیل میکنه به میموش آدم های خیال بافت. مثلا همین در سفرنامه ابراهیم بیگ اومده داره مشکلاتی زمان مشروطه
بله.
یه جا هست که میره از مدرسه کودکان دیدن میکنه، میبینه که دارن حافظ میکنن برای اینکه فارسی یاد بگیرن. یا وقتی شهرت انقدر خرابه چرا باید حافظ بخونی؟ دوباره ما رو در دام باده و ساده میخوای بندازی. از اون طرف یه عده هستن که اینا هم جالبن، اینا هم معتقدن که باید حافظ رو همجور واقعی دید، حافظ در مورد همین چیزایی که دم دستش بوده حرف میزد و منظورش هم خود همون چیزاست. گرفتاری جدیدی هم هستین، شوخی میکنن با معلمای ادبیات میگن آقا این معشوقی که حافظ داره، این می که حافظ گفته، همون معشوق می که ما امروز میشناسیم، چرا اینو تبدیلش میکنید به چیزای عجیب غریب، چرا اینو تبدیلش میکنید به چیزای نورانی؟ منتها البته این واقع گرایشون یه خوردم انتخابیه، چون مثلا فرض کنید همین میگه به روز واقع تابوت من ظرف کنید، هیچ وقت هیچ کس نمیگه آقا من این بیتو در غزلیات حافظ دیدم، معلومه که حافظ طرفدار محیط زیست و به درختان اهمیت میده. همه چیز استعاری به جز همین دوتا می و معشوق. این هم هست، این همچنین گرفتاری داریم. ما اون گرفتاری اینی که فکر میکنیم هر چی که حافظ میگه همین چیزایی پیش دستمونه، اینو چطور باید حل و فصل بکنیم؟ مگه نمیگید از زبان مردم الگو میگرفته شاعر؟
ببین دعوا از کردن فقط سر شعر حافظ نیست، اساسا سر
خود حالا رجوع حافظ حرف بزنیم،
ولی به طور اختصاصی اگه داریم میگیم، ببینید موضوع این است که بهره ای که ما از شعر میبریم چیه. یه موقع ما مثلا بهره های تفننی میبریم، عیب نداره، مثلا تفاول میکنیم. خب
حالا رجوع تفاول هم حرف میزنیم،
مثلا اگه شعرم نبود بالاخره از این لکه ته فنجان قهوه یه چیزی در می آوردیم دیگه، یعنی آدم دیگه از این خطای کف دست یه چیزی در می آورد، نه آدمو از این دلخوشی هاش دیگه، یعنی با این دلخوشی هاست که این تلخی و تنگی جهان رو تحمل میکنه، خودش هم میدونه بازیه، ولی همین بازیه که برای ما دلخوشی می آورد. ما وقتی مثلا میریم تماشای نمایش عروسکی میگیم میبینن یه مش عروسکن و حالا یا دستکشین یا با نخن و اینها، درسته؟ چرا میریم؟ خوشحال میشیم باشون، غمگین میشیم، گاهی ممکنه اشک بریزیم، نه؟ خودمون میدونیم بازیه دیگه، ولی بدون بازی جهان بسیار تلخ میشه. زبان فقط برای گزارهای فلسفی و منطقی و علمی که نیست.
حالا این بنده خدا میگن که نه زمان منطقی نیست، ولی همین چیزای روزمره است دیگه. معشوق چرا ما رو گرفتار مسائل معنوی میکنید؟ معشوق همین معشوقیه که ممکنه من داشته باشم، نام زدمه
اصلا هر چیزیه که من رو دوست دارم، خب از اون رو انسان، خب هر چیزی که من رو دوست دارم. اتفاقا در دیوان حافظ خب معشوق خیلی چهره های متعدد داره، مثلا اون امیری که کار دستش بوده و این میخواسته بگه پول منو بده، با اون هم عاشقانه حرف زده. توجه کردید؟
بله.
ببین شاه شمشاد قدان خسرو و شیرین دهنان
که مژگان شکند
قلب همه صف شکند، مست بگذشت و نظر بر من مسکین انداخت، گوه چشم و چراغ همه شیرین سخنان.
حالا هر کس ادبیات بلد باشه میدونه این چیزها در مثلا در مدایه منوچهری هم بوده که در مورد پادشاه است.
نه حرف عاشقانه میزدن نسبت به اون کسی که باش کار داشتن، این تعبیر اون موقع رایج بوده. ما هنوز هم همین ها رو میگیم، ما تو زبان روزمرمون داریم و رفیقمون اینو میگیم عشق من اومد. درسته؟
مخلصیم آقا،
آقا جونمو برات میدم، نه؟
آره.
این طبیعیه توی زبانمون هست. بنابراین اون دعوای بیهوده‌ایه که من هر جایی که میبینم یه تأویلی ازش بکنم. به خصوص آقای سمی، ما عادت کردیم یه مش گزاره‌های وهمی درباره شعر داریم. من خیلی دیدم مثلا استاد ادبیات درس میده سر کلاس میگه آقا این معانیش انقدر عمیقه که ما اصلا نمیتونیم سر در بیاریم، لایه‌های فلان داره. من یه بار به یکی از استادا تو دفتر گفتم
سه تا لایه‌شو بگو،
گفتم من اینجا نشستم، من که بالاخره سوادم میکشه، اون لایه‌های دیگرش هم بگو، اون معنی عمیقش هم بگو. دیگه
کل ماجرای عرفان و تصوف و اینها مگر چی بوده؟ مگه الفاظ بوده؟ نه، یه برنامه برای اصلاح انسان بوده دیگه، درسته؟ برای این بوده است که انسان به جای این که در بیرون دنبال حقیقت بگرده، با تزکیه نفسش نه یه کاری بکنه که پرتو حقیقت توی دلش روشن بشه. تزکیه نفس از چه طریقی؟ از طریق کنار گذاشتن خصلت‌های بدش، مثل حرص و حسد و کینه و از همه بیشتر خودخواهی
که منبع همه اوناست.
آره دیگه، آن امور فساد خودخواهیه دیگه.
از این که شبهای فرهنگ و از شبکه فرهنگ مهمان خانه های خودتون کردید از شما سپاس گذاریم. ادامه گفتگوی آقای سمیعی با دکتر امینی رو بشنوید درباره حافظ و شعر.
مثلا همین گوته در دیوان شرقی و غربی میگه که من دوست داشتم، آرزو داشتم که شاگرد تو بودم. دوستشون در روزگار تو زندگی میکردم، شاگرد تو بودم. یعنی میخوام بگم که انگار بیش از دیوان حافظ، بیش از یه فهرستی است از کارهای خوب و بد. اگر اینطوری بود میتونستیم یه فهرست درست بکنیم، بگیم این کارها خوبن، این کارها بدن، کارهای خوب انجام میدیم، یا اصلا از اون بهتر شعر حافظ رو بذاریم تو هوش مصنوعی، کارهای خوبی که گفته رو انجام بدیم، تیک بزنیم همشون.
مگه اونایی که کارهای بد میکنن نمیدونن کار خوب چیه؟
پس اگه شعر حافظ فهرست از کارهای خوب و بد نیست، چیه پس؟
ببینید، در اون روزگار ساختارهایی حاکم بوده. این حاکم معنی حاکمیت سیاسی نیست، بر اذهان. خب بعضیش خیلی جدی بوده، مثلا فرض کن ساختار مربوط به عرفان و تصوف و کل مناسباتش دیگه، حالا خانقاه و شیخ و نمیدونم خرقه و همه اون بازی هایی که داشتن دیگه، واقعا هم تبدیل به بازی شده بوده دیگه.
بعضی جاها تبدیل به بازی شده بود،
غالبا تبدیل به بازی شده بوده، چنانکه همه نهضت های اصلاحی دیگر اینطوری میشه، تبدیل میشه به بازی و آداب و رسوم و نمایش و اینها دیگه. بعد مدتی،
بعد همینطور که مثلا شما میبینید یه نفر واقعا استاد ادبیاته، یه نفر هم معلم ادبیات، ادایی در معلم ادبیات دوران در میاره،
بالاخره متکلف مثلا حرف میزنه،
مثلا
تبدیل به آداب و رسوم میشه بالاخره. خب مثلا یکی دیگر از این ساختارها، ساختار مربوط به اونهایی بوده که در به حساب شریعت خیلی سخت میگرفتن، خیلی خشک نگاه میکردن به اجرای شریعت. مثلا یه عده دیگری این فلسفه و انواع بحثای کلامی رو انقدر جدی گرفته بودن، آقا این مثلا به حدوث قرآن قائله، پس بنابراین میریزیم خونش حمله میکنیم، مثلا اموالش رو مصادره میکنیم، آتیش میزنیم کتاباشو. اون یکی به قدم قرآن، مثلا این که قرآن قدیم است، قائل است، بنابراین از دین رفته بیرون. بحث های این شکلی و اینا خیلی جدی بوده ها. خب این که مثلا معاد جسمانی است یا روحانی است، معاد انسان جسمانی خواهد شد یا روحانی خواهد شد، خب و سر اینا دعوا میکردن. این ساختارها حاکم بوده بر اسان. خب توده عوام رو مینداختن به جون هم. حافظ کاری که کرده این ساختارها رو شوخی کرده باشون، سر به سرشون گذاشته، اون هیبتشون رو شکسته، خواسته بگه با این ساختارهای حاکم بر اذهان نمیشه زندگی کرد. زندگی یه چیز دیگره. زندگی این است که تو با این آدمی که کنارت مهربون باشی. زندگی اینه که تو مثلا آزارت نرسه. نه، من از بازوی خود دارم بسی شکر که زور مردم آزاری نداره.
زور مردم آزاری نداره.
کل هنرم اینه که آزارم به کسی نمیرسه. نه، درسته؟
بله.
یعنی میخواد بگه که زندگی این چیزها نیست که شما مشغول کردید خودتون رو. نه، مشوق چون نقاب زرخ در نمی کشد، خب هر یک حکایتی به تصور چرا کنن. من میگم خدا مثلا این شکلی بوده، اول فلان چیز را نور را آفریده، بعد بدونم از اون نور فلان چیز، اصلا یک جوری میگفتن که انگار اونجا بودن. توی کتابای قدیمی همش هست و مراحلش رو قشنگ گفته، اول ما خلق الله مثلا چی بوده،
الان هم هست و الان هم بالاخره
اصلا جدیت اون هیچ وقت از بین نرفته.
یعنی هنوز هم حالا دریافت ماده گرایانه، یعنی نمیدونم چند میلیون سال زمین عمر داره در بله. ماهی از این طرف رفتن اون طرف دیدین دیگه توی این مستند توی این کتابا
بله که از روی بنیادی و نمیدونم فلان و اینها بالاخره. اما ببین خلاصه حرفش اینه که نه من زبی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. بله من در این مکتب کلامی هم یا در اون مکتب فلسفی هم یا در این مذهب مثلا فقهی هم یا در اون یکی مذهب فقهی هم، حاصلش چیه؟ حاصلش اینه که من یه عبوس زهدی دارم که غیر قابل تحمل شدم، نه؟ بعد به جای اینکه خودم رو ببینم و مشغول کار خودم باشم و مشغول اصلاح خودم باشم، عیب دیگران رو میبینم، نه؟ یا ربان زاهد خودبین که به جز عیب ندید. اون عیبه چی بود؟ خودشون میدید دیگه خودشون. یا ربان زاهد خودبین که به جز عیب ندید،
عیبش خودبینی بود.
آره این با که تو آینه بسته دیگه، دود آهیش در آینه ادراک انداز. یعنی انقدر که این خوشگه یه آه نمیکشه در طول روز، یه آه ازش در نمیاد. چرا؟ چون فکر میکنه من که دیگه کارم درسته، نه؟ تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست، همون دوتا چیزی که اون موقع خیلی مهم بوده و راه خیلی آره زده بوده. آقا من که دیگه دانشمند دینی هم، من که روز قیامت کارم درسته.
اینو چجوری باید درک کرد؟ ببینید چجوری خوندن شعر حافظ و این حرفا تبدیل به تأیید اباحیگری نشه؟ وقتی که حافظ داره میگه و شاعر اون دوره داره میگه من زنار میبندم، منظورش این نیست که شریعت رو سبک شمرده، منظورش اینه که کار خیلی از این اعمال شرعی بالاتره ها. یعنی انگار که شعر حافظ به ما میگه فراتر بروید از عمل عمل شرعی عادی که دارید. منظورش اینه که اینا رو رها کن. مثلا تو اگر چه می‌دونم نمازت هم نخوندی اشکال نداره، این کارم نکردی اشکال نداره. می‌دونید ازش دارن تبیین وسیله برای اباحه‌گری می‌سازن.
نه از کجا می‌دونی منظورش چیه؟ بی شعر عرض کردم گزاره علمی و منطقی که نیست. یعنی دستوری که توی شعر هست خب مثلا به می سجاده رنگین کن،
آخه اگه ندونی اون
ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد، نه؟
بله. نه من ما منظور نه دارم میتونی بفهمم.
من وقتی که مثلا میگم دلم آتیش گرفت، آیا شما با آتش نشانی زنگ میزنی؟
نه با آتش نشانی زنگ نمیزنم، ولی از مجموعه خود اینم یه گرفتاریه. یه وقتی آقای شمس لنگرودی مجموعه منتشر کرده بود، اومده بود از شعر، خب از قرن هفتم، قرن هشتم، قرن نهم شعرها خیلی شبیه به هم هستن، از یه نظام نشانی استفاده میکنن، رمزگانشون شبیه به هم، اتفاق از ورزای نزدیک به هم استفاده میکنن. اومده بود این کار کرده بود، بیت های مختلف و از شعرهای مختلف برداشته بود، فقط به شرط این که وزنشون یکی باشه، قافیهشون یکی باشه، گذاشته بود جلوه هم، گفت شما اصلا میفهمی این کیه؟ دو بیتش از حافظ، دو بیتش از نمیدونم سعدی، دو بیتش فلانه.
با شعر روزگار خودمون میشه این کار کرد؟ من این کار
اب نداره، میشه این کار کرد. بله با شعر روزگار خود ما میشه این کار کرد، منتها هنوز جای این سوال باقیه که بین اون همیشه تعداد شاعران ما در اون عصر، همین الان هم تعداد شاعران ما زیادن، یعنی شما هر عصری اهل شعر و ادب باشی سر به چرخونی از زمین و زمان شاعر داره میجوشه. چرا بین این همه شاعر این حافظه که باقی مانده؟ چرا بین این همه شاعر این سعدیه که باقی مانده؟ توضیح باید داشته باشیم.
به انتهای برنامه شب‌های فرهنگ امشب رسیدیم. ادامه این گفتگو رو فردا شب در همین ساعت تقدیم شما میکنیم. تا درودی دیگر بدون.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز دیگر بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارید. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهر